سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف در یک برنامه دیگر میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم می گویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. هنا نیومن یک عضو پارلمان اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد که سه فعال افغان حق آموزش برای جایزه سخرف نامزد شدند. مطیع الله ویسا مؤسس انجمن راه قلم، پرستو حکیم و مرضی امیری به خاطر تلاش‌های چشمگیر به خاطر حق آموزش برای این جایزه معتبر نامزد شدند. خانم نیومن در حساب اکس خود نوشته این افراد دلاور مکتب‌های پنهانی را اداره در جاهای دور سفر و برای آموزش تسهیلات فراهم می‌کنند. هنا نیومن با 50 عضو دیگر پارلمان اروپا تصمیم گرفته که مطیع الله ویسا، مرضی امیری و پرستو حکیم به جایزه سخرف نامزد شوند. 120 تن از افغان‌ها در 5 روز گذشته از زندان‌های پاکستان رها شدند. وزارت عودت مهاجرین حکومت طالبان روز پنجشنبه گفت که این افراد با اینکه اسناد قانونی داشتند از سوی حکومت پاکستان دستگیر شده بودند. به گفته این وزارت در 7 روز گذشته ارگان‌های امنیتی پاکستان بیش از 500 تن از مهاجران افغان دارای اسناد و بدون اسناد را دستگیر کردند. اسلام آباد در این اواخر و خصوصا بعد از مسدود شدن بندر تورخم روند دستگیری افغان‌ها را تشدید بخشیده است. صدها محصل افغان که میعاد ویزه اقامتشان در هند سپری شده در یک گرد همایی اعتراضی از حکومت هند خواستند تا ویزه هایشان را تمدید کند. این محصلان میگویند با اینکه تحصیلات خود را مکمل نکردند ولی به خاطر اینکه حکومت هند ویزه های آنها را مانند گذشته تمدید نمی کند از یک سو آموزش آنها نامکمل می ماند، در عین حال حکومت هند آنها را مجبور می سازد که کشور را ترک گویند. هند قبل از سال 2021 میلادی سالانه برای هزاران افغان بورس‌های تحصیلی می‌داد، اما بعد از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان این روند متوقف شده و ویزه‌های محصلانی که قبلا به هند رفتند و در آنجا مصروف آموزشند نیز تمدید نمی‌شود. اما کمار توهان رئیس شورای روابط فرهنگی وزارت خارجه هند گفته که مشکل محصلان افغان را درک می‌کند و اطمینان می‌دهد که هیچ محصل از هند اخراج نخواهد شد. عبدالله عبدالله سابق رئیس شورای عالی مصالحه ملی حکومت مخلوع افغانستان از ملاقات با جهاد ارگنای سفیر ترکیه در کابل خبر داده. آقای عبدالله دیروز با نشرین خبر در صفحه اکس خود فعالیت‌های دیپلماتیک آقای ارگنای را مؤثر خوانده و از آن قدردانی کرد. عبدالله عبدالله که بعد از یک سفر طولانی در این اواخر به کابل برگشته در یک پیام جداگانه خود در اکس از ملاقات با حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان و گفتگو روی موضوعات جاری کشور با وی خبر داده، اما از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرده. این در حال است که در گزارش‌های قبلی گفته شده بود که طالبان بر ملاقات‌ها و گشت و گذار حامد کرزی و عبدالله عبدالله محدودیت وضع کرده‌اند. منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون دستگیری وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان را محکوم کرد. وی در پیام روز پنجشنبه در صفحه اکس خود نوشته که نباید از افغانهای بیدفاع به خاطر زمامداران کابل انتقام گرفت. منظور پشتین در مورد نارامی‌های جاری در پاکستان گفت مهاجرین افغان مسئول ناامنی در این کشور نیستند، بلکه مسئول آن کسانی هستند که به گفته او برای تجلیل سقوط کابل چای می نوشیدند. منظور پشتین با این سخن خود به جنرال فیض حمید رئیس سابق استخبارات پاکستان اشاره کرده که هنگام سقوط کابل به دست طالبان در سال 2021 میلادی به پایتخت افغانستان رفت و چای نوشی وی در آنجا موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی شده بود. در جام آسیایی کرکت تیم سریلانکا توانست پاکستان را شکست دهد و به فاینال این بازی‌ها راه یابد. سریلانکا با از دست دادن 8 بازیکن به 252 دوش هدف تعیین شده توسط پاکستان رسید. به این ترتیب تیم پاکستان از جام ملت‌های آسیا خارج شد و انتظار می‌رود که سریلانکا روز یک شنبه در فاینال به مصاف هند برود. در جام ملت‌های آسیا تیم کرکت افغانستان در هیچ مسابقه پیروز نشد، هرچند که در برخی مسابقات با اختلاف بسیار کم در بازی‌ها شکست خورد. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که انتظار می رود بندر تورخم بعد از 9 روز مسدود بودن امروز دوباره باز شود. ایالات متحده امریکا از حکومت طالبان و پاکستان خواسته برای حل مسئله تورخم مشترکاً کار کنند. گزارش هم داریم در مورد این که کمیسیون انتخابات پاکستان می گوید که به نظر می رسد حکومت موقت این کشور از مخالفان عمران خان صدر اعظم سابق حمایت می کند. از پیام هایی که برای رادیو آزادی فرستاده اید.
چند روز پیش به تاریخ 8 سنبله قیمت آرد بوده 1530 روپیه یا 1520 روپیه. دیروز تا 1750 رسیده بود.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
انتظار می رود بندر تورخم بعد از مسدود بودن در 9 روز گذشته امروز بالاخره گشوده شود. تاجران افغان و پاکستان و مردم عام می گویند که مسدود بودن این بندر مهم خسارات هنگفته را بر آنها وارد کرده. قیمت میوه و سبزیجات افغانستان در پشاور و سایر مناطق ایالت خیبر پختونخوا افزایش یافته است. مردمان هر دو سوی سرحد تظاهرات اعتراضی را نیز راه اندازی کردند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
مقامات پاکستان می گویند بندر تورخم بعد از 9 روز مسدود بودن امروز گشوده می شود. این بندر مهم میان افغانستان و پاکستان روز چهارشنبه هفته گذشته ظاهراً بعد از یک درگیری میان نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستانی از جانب پاکستان مسدود شد. ضیافت خطک، مسئول گمرک پاکستان در تورخم، اواخر روز پنجشنبه درباره بازگشایی این بندر به رسانه‌ها چنین گفت:
تمام سٹاف سے گزارش ہے کہ بارڈر
سرحد فردا ساعت 7 صبح باز خواهد شد. پس همه کارمندان باید در شفت های کاری خود حاضر شوند.
مسئولان گمرک پاکستان در تورخم گفتند بعد از بازگشایی دروازه نخست به لاری ها و مسافران اجازه داده خواهد شد که از جانب پاکستان داخل افغانستان شوند. مسدود ماندن بندر تورخم خصوصا به تاجران میوه و سبزی افغانستان خسارات هنگفته وارد کرده است. خانجان الکوزی، رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان، در صحبت با رادیو آزادی درباره حجم این خسارات چنین معلومات داد:
تا کنون در یک هفته تقریبا $2 میلیون به تاجران هر دو جانب خساره وارد شده است. امیدواریم که این مشکل هرچه زودتر حل شود.
آقای الکوزه افزود که هرچند صادرات به جای تورخم از بندر غلامخان آغاز شده، ولی راه تورخم نسبتاً کوتاه و ارزانتر تمام می شود. و افزود که مشکلات سرحدی کوچک در کشورهای دیگر سبب مسدود شدن راه نمی شود، پس امیدوار است که مقامات دو کشور مشکلات سیاسی خود را از تجارتی جدا کنند. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، روز پنجشنبه از عبیدالرحمن نظامانی، شارژ دافر پاکستان در کابل، خواست که راه‌های ترانزیتی را بگشایند و از بازداشت افغان‌ها دست بکشند. حافظ یا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، درباره این ملاقات چنین گفت:
در این ملاقات جانبین تاکید کردند که برای حل موضوعات متذکره هر چه زود اقدامات صورت گیرد و در آینده از چنین واقعات جلوگیری شود.
قبل از این وزارت خارجه حکومت طالبان در اعلامیه خود مسدود کردن راه تورخم را یک عمل خلاف حسن همجواری عنوان کرده، گفته بود که پاکستان عموما راه‌های ترانزیتی را هنگام صادرات میوه و سبزیجات افغانستان مسدود می‌کند، اما اسلام آباد با رد این اتهام گفت که نقض تمامیت ارضی خود را پذیرفته نمیتواند.
شنیدید که بعد از 9 روز مسدود بودن قرار است که شاهراه تورخم دوباره برای ترافیک باز شود. ایالات متحده امریکا از حکومت‌های طالبان و پاکستان خواسته است که برای حل موضوع گذرگاه تورخم مشترکاً کار کنند. متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، ناوقت روز چهارشنبه در یک نشست در خبرنگاران همچنان گفت که وسط بودن تورخم روی مردم عام تأثیر منفی می‌گذارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که گذرگاه تورخم برای 9 روز برای رفت آمد مسدود است، وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که حکومت‌های طالبان و پاکستان برای حل موضوع گذرگاه تورخم مشترکاً کار کنند. میتیو میلر سخنگوی وزارت ناوقت روز چهارشنبه در یک نشست خبری در واشنگتن در پاسخ به سوال در مورد افغانستان مبنی بر این که پاکستان و افغانستان از چند روز به این سو در تورخم مشکلات مرزی دارند و هزاران تن با دشواری‌های روبرو اند، موضع ایالات متحده در این مورد چیست گفت؟
واضح است که ما آنها را تشویق خواهیم کرد تا برای حل این مشکلات با هم مشترکاً کار کنند.
گذرگاه تورخم چهارشنبه گذشته در نتیجه درگیری مسلحانه مرزبانان طالبان و پاکستانی حین ساخت یک پستی امنیتی قدیمی از سوی نیروهای طالبان توسط پاکستان بسته شد که به علت آن صدها موتر مسافربری و کالاهای تجارتی در هر دو طرف گیر ماندند. در این درگیری مسلحانه دو ساعته که هر دو طرف یکدیگر را بر آغاز آن متهم می کنند به دو طرف تلفات نیز وارد شده است. در همین حال اتاق تجارت پاک افغان می گوید که گفتگوهای آغاز شده به هدف بازگشایی گذرگاه تورخم تا اکنون نتیجه‌ای در پی نداشته است. خانجان الکوزه مسئول این اتاق روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که این مشکل باید در بالاترین سطح مورد بحث قرار گیرد.
ما چهار روز پنج روز مسلسل صحبت میکنیم، هیچ راه پیدا نشده تا که دولت حل نکند. خود امارت اسلامی امرای پاکستان صحبت جریان داره، وزیر تجارت وزارت خارجه حالی به نتیجه نرسیدن، مشکل حل نشده و ما فکر میکنیم که دیگه هم یکمی طول خواهد کرده.
آقای الکوزای اما نگفت که چرا این گفتگوها تاکنون به نتیجه نرسیده و خواست جانب پاکستانی چیست. پیش از این قریشی بدلون رئیس مطبوعات ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ننگرهار به رادیو آزادی گفته بود که تلاش‌های دیپلماتیک برای باز شدن دروازه تورخم جریان دارد. مردم و شمار زیادی از تاجران در دو طرف خواستار بازگشایی هرچه سریع‌تر این گذرگاه شده و می‌گویند به دلیل بسته شدن گذرگاه تورخم با مشکلات زیادی روبرواند و خسارات هنگفت را متقبل شدند. مسئولان اتاق تجارت میوه و ترکاری تازه افغانستان روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که تنها در 8 روز گذشته به تاجران افغان حدود 30 میلیون دلار خسارت وارد شده است.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر قابل دسترس است. برنامه های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com رادیو آزادی با شما در همه جا.
کمیسیون انتخابات پاکستان میگوید که به نظر میرسد حکومت موقت این کشور از مخالفان عمران خان صدر اعظم سابق حمایت میکند. حکومت موقت به رهبری انوارالحق کاکر وظیفه برگزاری این انتخابات را بر عهده دارد. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
کمیسیون انتخابات پاکستان بی‌طرفی حکومت موقت این کشور را که وظیفه برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه را بر عهده دارد زیر سوال برده، میگوید که به نظر میرسد این حکومت با مخالفان عمران خان صدر اعظم سابق که در زندان به سر میبرد همسویی دارد. حکومت موقت به رهبری انوارالحق کاکر که ماه گذشته پس از انقضای دوره 5 ساله پارلمان بر سر اقتدار آمد، قرار است با بی‌طرفی زمینه تدویر انتخابات را مهیا کند، اما ادامه حبس و محرومیت عمران خان از شرکت در انتخابات نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. در یک نامه‌ای که کمیسیون انتخابات به دفتر صدر اعظم موقت انوارالحق کاکر فرستاده و خبرگزاری رویترز آن را دیده است، نگاشته شده که انتباه عام این است که حکومت موقت کنونی ادامه حکومت قبلی است. حزب آقای کاکر که شامل حکومت ائتلافی سابق ضد عمران خان بود، قدرت را از شهباز شریف رهبر حزب مسلم لیگ نون در دست گرفت. حزب مسلم لیگ نون با ائتلاف با بیش از 10 حزب دیگر عمران خان را از قدرت برکنار کرد. گزارش خبرگزاری رویترز می افزاید که نامه‌ای که روز چهارشنبه از سوی کمیسیون انتخابات به دفتر صدر اعظم موقت فرستاده شده، یک توبیخ رسمی نادر برای حکومت پنداشته می شود.
با اینکه نتایج انتخابات معمولاً به ندرت در سراسر پاکستان پذیرفته می شود، ولی تصور جانبداری حکومت می تواند به اعتبار روند انتخابات صدمه وارد کند. به تعویق انداختن انتخابات ماه نوامبر که قطعی به نظر می رسد، امکان دارد پاکستان دارای 241 میلیون نفوس را که دچار بحران اقتصادی است با ناآرامی سیاسی بیشتر روبرو سازد.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و مطالب تازه را در رادیو آزادی نیز بخوانید.
بیشتر از خبر،
در اوج محدودیت های طالبان بر کار و آموزش زنان، زن در گوشه در غرب افغانستان تلاش کرده که روزنه امید را بر روی ده ها زن محلی دیگر بکشاید. او توانسته که در حاکمیت طالبان آزمون های بزرگ موجود را به فرصت های کوچک اما از دید خودش تاثیرگذار تبدیل کند. جزئیات بیشتر از شاهپور صابر.
یک سال میشه که من جواز کار گرفتم و تولیدی خود شروع کردم به بیرون از خانه. بعد از اینکه مکاتب و پانتونا بسته شد،
شفیقه بارگزی از بیشتر از یک سال پیش یک کارگاه خیاطی را در شهر هرات فعال کرده و برای ده ها زن کار آفریده است. او در یک مکتب خصوصی در شهر هرات معلم بود که پس از محدودیت های طالبان بر آموزش دختران کارش را از دست داد. بارگزی 38 ساله پس از ماها بیکاری و نشستن در خانه با سرمایه 100 هزار افغانی یک کارگاه خیاطی ایجاد کرد و در یک سال توانست که سرمایه‌اش را به حدود 1 میلیون افغانی افزایش دهد. او در کارگاهش 16 زن و دختر را استخدام کرده و به همه آنان معاش می دهد. بارگزی می گوید که در این کارگاه خیاطی لباس‌های زنانه، مردانه و طفلانه تولید می کند و تولیدات او بازار فروش مناسب دارد. بارگزی درباره موفقیت خود و کارآفرینی به زنان و دختران به رادیو آزادی می گوید:
ما میتونیم در مثل مردا که تجارت میکردن، تجارت های بزرگ گردشن، و ما خانم ها میتونیم این کار را انجام بده و میخواییم گسترش کنم و بیشتر کنم. اگر امروز 16 نفره و میخواییم که با ایندا چندین برابر باشن کارمندا و ما نمایندگی های فروش در دیگه سطح ولایت داشته باشیم، فروشگاه زنجیره ای داشته باشیم و فعالیت های بیشتر و تعداد خانم های بیشتر جذب کنیم در کار با خود.
عابده 23 ساله از کارمندان این کارگاه خیاطی است. وی که از صنف 12 فارغ شده و فرصت رفتن به پوهنتون را به علت وضع محدودیت‌های گسترده حکومت طالبان بر کار و آموزش زنان از دست داده است، با چرخ خیاطی لباس زنان می‌دوزد. عابده می‌گوید که برادرانش کوچک هستند و برای فراهم کردن مصارف خانواده با پدرش همکاری می‌کند.
از اینکه فارغ صنف 12 شدم، دیگه پانتونم بسته شد، بعد دیگه اینجی چرخکار شدم. اول یاد نداشتم، کم کم که یاد گرفتم حال چرخکار شدم. دیگه برای خود من خیلی خوبه همین فیصدی که میگیرم و میتونم خانواده خودم کمک کنم.
ناهید محصل سال دوم فاکولته شرعیات پانتون هرات خوشحال است که در این کارگاه مصروف به کار شده و از خانه نشینی نجات یافته است. او میگوید که بابت کار در اینجا هم معاش دریافت می کند و هم از فشارهای روانی و افسردگی دور شده است.
از اینکه زمینی کار برای ما مساعد شده خیلی خوشحالم. زمانی که اینجا کار رو بار کردیم برای ما خیلی خوشایند بود و امو گوشه‌گیری و افسردگی از ما دور شد و این باعث شد که ما کار رو بار بکنیم و یک درآمد، کسب درآمد بکنیم.
شفیقه بارگزی یک از 554 زن کارآفرین در ولایت هرات است. بیشتر این زنان در جریان بیشتر از یک سال گذشته از اتاق تجارت و صنایع زنان در هرات جواز کار گرفتند. بهناز سلجوقی رئیس اتاق تجارت و صنایع زنان در هرات در این باره بیشتر میگوید:
روز به روز به تعداد خانم های کارآفرین افزوده میشه و یه جای خوشحالی است برای ما که یواخر خانم ها انگیزه بیشتر پیدا کردن برای کارآفرینی و تجارت. و هم قسم که در اقتصاد خانواده خواهی خانم ها نقش بسیار ارزنده بازی میکنن، هم قسم بقیه خانم ها، دختر خانم ها و تا آقایان که اینا استخدام کردن و باعث اشتغال زایی برای تعداد زیادی از خواهرها و برادرهای خود شدن.
به تازگی سازمان ملل متحد زنان کارآفرین در افغانستان زیر حاکمیت طالبان را شگفت انگیز خواند و از فعالیت‌هایشان قدردانی و حمایت کرد. بخش زنان این سازمان در شبکه اجتماعی اکس که قبلا توییتر نامیده می شد به مناسبت روز جهانی کارآفرینان نوشت که از تلاش‌های این زنان که خلاف همه توقعات برای نوآوری، اشتغال زایی و سهمگیری در رشد اقتصاد تلاش دارند حمایت می کند. با وجود محدودیت های طالبان بر کار و فعالیت های زنان، زنان تجارت پیشه و کارآفرین در ولایت هرات به محدودیت ها پشت پا زده و با فعالیت های خود ادامه دادند. حکومت طالبان زنان محلی را از کار در بسیاری از مؤسسه های غیر دولتی داخلی و بین المللی مستقر در این کشور منع کرده است. با وجود فشارهای جهانی این محدودیت های طالبان تا هنوز رفع نشده است. با گذشت بیش از 2 سال از حاکمیت طالبان هنوز هیچ کشور جهان حکومت طالبان را به عنوان حکومت افغانستان به رسمیت نشناخته است.
مجله خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان، حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان. نشریه بریتانیایی ایندیپندنت با اشاره به معرفی سفیر جدید چین در افغانستان می نویسد که طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان از اولین سفیر چین استقبال کردند. به نوشته نشریه، چین ژاو شنگ را به حیث رئیس ماموریت دیپلماتیک خود در افغانستان تعیین کرد و نخستین کشور مهم است که یک نمایندگی دیپلماتیک در این کشور دارد و این امر پس از بیش از 2 سال سقوط کابل صورت گرفت. ایندیپندنت می افزاید که موتر این نماینده چین با اسکورت پلیس روز چهارشنبه به داخل سرک درختکاری شده ارگ ریاست جمهوری در کابل شد و ژاو شنگ هنگام ملاقات با مقامات عالی رتبه طالبان مورد استقبال عساکر تشریفات قرار گرفت. نشریه ایندیپندنت می نویسد این اولین بار است که طالبان پس از خروج نیروهای ایالات متحده و ناتو از افغانستان در سال 2021 یک پروتکل مجلل را اجرا می کنند. این در حال است که کشورهای جهان از به رسمیت شناختن حکومت طالبان تحت سلطه طالبان خودداری کردند و کرسی این کشور در سازمان ملل متحد هنوز هم در اختیار حکومت مخلوی مورد حمایت غرب رهبری می شود. روزنامه بریتانیایی گاردین با توجه به استعفای رئیس کمیته دفاعی پارلمان آن کشور می نویسد که توبیاس الیوت پس از آن که 4 تن از اعضای کمیته منتخب دفاعی بریتانیا با توجه به اظهارات او در ستایش از طالبان در ماه جولای خواستار رای عدم اعتماد به او شدن از سمتش استعفا کرد. گاردین می نویسد این نماینده حزب محافظه‌کار بریتانیا گفته که دلیل ارتباطات ضعیف مقصر بوده، گرچه حمایت اکثریت نمایندگان در این کمیته را حفظ کرده، اما برای جلوگیری از اخلال بیشتر از وظیفه کنار می رود. گاردین می افزاید الیوت در ماه جولای سال جاری پس از دیدار از افغانستان در ویدیوی افغانستان را یک کشور متحول توصیف کرده گفته بود که از تسلط دوباره طالبان در اگست سال 2021 امنیت در افغانستان بهبود یافته، فساد کاهش یافته و تجارت تریاک ناپدید شده. الیوت همچنان خواستار تعامل بیشتر با حکومت طالبان شده بود. این اظهارات او با واکنش ها و انتقادات گسترده در داخل و خارج از بریتانیا همراه شد و الیوت با نشر یک ویدیوی دیگر از این اظهارات خود معذرت خواست. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان از اظهارات الیوت در ستایش از این گروه استقبال کرده بود. روزنامه نیویورک تایمز گزارش مفصل و مصوری را در مورد خالده پوپل کپتان سابق تیم ملی فوتبال زنان نشر کرده. می نویسد که بازیکنان زن فوتبال که عضویت تیم ملی افغانستان را داشتند و خالده پوپل در سال 2007 میلادی به ایجاد آن کمک کرده بود، از ترس اینکه طالبان آنها را مورد اذیت قرار دهند مجبور شدند کشورشان را ترک کنند. طالبان با تسلط دوباره بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی، با آنکه تا هنوز کدام فرمان علنی در این مورد صادر نکردند، اما از ورزش زنان مانع شده، حتی رفتن آنها را به ورزشگاه های خاص زنان ممنوع قرار دادند. اما زنان ورزشکار در گذشته نیز در امان نبودند. نیویورک تایمز می نویسد در سال 2018 میلادی خالده پوپل شاهد آزار جنسی بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان توسط مقامات فدراسیون فوتبال در یک کمپ تمرینی در اردن بود. بازیکنان با او گفتند که آنها توسط مقامات از جمله کرام الدین کریم رئیس فدراسیون فوتبال که یک شخص قدرتمند بود مورد آزار جنسی قرار گرفتند. پوپل آنچه را که شنیده بود گزارش داد، اما به گفته خانم پوپل و لنزی مربی این تیم مقامات فیفا برای مدت 8 سال هیچ کاری را ببخشید. مقامات فیفا برای مدت 8 ماه هیچ کاری را انجام ندادند. کرام الدین کریم رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان تا سقوط جمهوری مخلوب دست طالبان در آزادی به سر می برد و حتی رسما هم متهم به آزار جنسی بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان نشد. شنونده های عزیز با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف شما می توانید تازه ترین خبرها، گزارش ها، مطالب تحلیلی، مصاحبه های جالب و ویدیوهای خاص را در وبسایت ما هم بخوانید، ببینید، بشنوید و مطالعه کنید. آدرس ماست azadiradio.com. همچنان سر به صفحه تویتر و فیسبوک رادیو آزادی بزنید و لحظه به لحظه از تازه ترین خبرها، گزارش ها و مطالب تحلیلی آگاه شوید. شنونده های عزیز با سپاس از همراهیتان، در گزارش همکارم میشنوید که آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که موضوع حقوق زنان و دختران در افغانستان محور اصلی همه نگرانی است. این گزارش را در ادامه برنامه های رادیو آزادی خواهید شنید. حال میشنوید که رئیس شورای پناهندگان ناروی میگوید که برای کمک به مبارزه برای حقوق بشر و اصول بشری در افغانستان و بازگشت دیپلمات های خارجی بیشتر به این کشور نیاز است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با افزایش نگرانی ها در مورد بدتر شدن وضعیت حقوق بشری و کاهش کمک های بشری به افغانستان، رئیس شورای پناهندگان ناروی میگوید که برای کمک به مبارزه برای حقوق بشر و اصول بشر دوستانه در افغانستان و بازگشت دیپلمات های خارجی بیشتر به این کشور نیاز دارند. یان اگلند روز چهارشنبه در صفحه اکسش نوشته که مردم افغانستان بیش از هر زمان دیگری به مشارکت جمعی جامعه بین المللی نیاز دارند. یان ایگلند رئیس شورای پناهندگان ناروی همچنان وضعیت بشری در افغانستان را به شدت نگران کننده می خواند و می افزاید که کمک های اضطراری به تنهایی نمی تواند نیازهای بزرگ طولانی مدت را حل کند و کمک کنندگان باید متعهد به تامین مالی پایدار و کمک ها در بخش توسعه این کشور باشند. از زمان حاکمیت طالبان در افغانستان در اگست 2021 تقریبا تمامی کشورها نماینده های دیپلماتیک خود را از افغانستان خارج و سفارت هایشان در این کشور را بستند. اما حکومت طالبان در دو سال گذشته همواره خواهان تعامل با کشورهای جهان شده و خواست تا حکومت آنان را به رسمیت شناخته و روابط سیاسی را با آنان آغاز کنند. این در حال است که چین به روز چهارشنبه به عنوان اولین کشور پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان سفیرش را رسما به حکومت طالبان معرفی کرد. حکومت طالبان گفته که انتصاب ژاو شینگ مثال برای سایر کشورها برای برقراری روابط با حکومت آنها است. شماری از آگاهان سیاسی میگویند حضور بیشتر دیپلمات‌های خارجی میتواند روند نظارت و ارائه کمک‌های بشری را بهتر سازد، اما تاکید میکنند که طالبان نیز از حضور این دیپلمات ها به نفع مشروعیت حکومت خود استفاده خواهند کرد. غوث جان باز آگاه سیاسی و دیپلمات بیشین برای رادیو آزادی چنین میگوید.
از یک طرف خب بدون شک حضور دیپلمات ها طرق ارائه ای کمک ها را تعقیب بیشتر خواهد کرد و گزارش های موثق ما دریافت خواهد کرد. از طرف دیگر طالبان حضور دیپلمات ها را نه تنها به حیث برسمیت شناختن دفکتو تلقی خواهد کردن، بلکه خواهد به این تبل خواهد کوبیدن که ما دیگه یک حکومت مشروع هستیم. ببینین که تعداد دیپلمات ها روز به روز بیشتر شده میره.
طارق فرهادی یکی دیگر از آگاهان سیاسی در صحبت با رادیو آزادی میگوید که نیاز است تا طالبان با رعایت حقوق زنان و تغییر وضعیت زمینه را برای تمایل جهان برای برگشت به افغانستان مساعد بسازند.
رادیو آزادی
وسیله وحدت و تفاهم ملی است.